نوی صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز در افغانستان عزاداری ملی است. امریکا از اعلان آتش بس در عید استقبال می کند. وزارت داخله می گوید در پی شناسایی کسانی اند که زیر نام خبرنگار فعالیت ضد دولتی دارند و صدر اعظم اسرائیل به فلسطینیان هشدار داد. مشروع اخبار امروز به خاطر حملات مرگبار اخیر در افغانستان ماتم ملی اعلان شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ماتم ملی را روز یکشنبه پس از دو حمله مرگبار در کشور اعلان کرد. حمله اولی در دشت برچیر رخ داد که در آن ده‌ها شاگرد مکتب کشته شدند و حمله دومی یک هفته قبل از آن در مهمانخانه شهر پل‌علم مرکز ولایت رخ داد که در نتیجه آن ده‌ها تن از فارغان صنوف 12 کشته شدند که از ولسوالی ازرای لوگر برای امتحان کنکور آمده بودند. ماتم ملی به خاطر همدردی با خانواده های قربانیان اعلان شده است. بیرق های افغانستان در داخل و نمایندگی های دیپلماتیک در خارج نیمه برافراشته خواهند بود. ایالات متحده از اعلان آتش بس 3 روزه طالبان در روزهای عید فطر در افغانستان استقبال کرد و خواهان تمدید آن شد. نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیشب در واشنگتن گفت از رهبران حکومت افغانستان و طالبان می‌خواهند که در پروسه صلح اشتراک کنند تا اطمینان به دست آید که مردم افغانستان در آینده از شر تروریسم نجات یابند و بدون خشونت زندگی کنند. به دنبال اعلام آتش بس 3 روزه طالبان، حکومت افغانستان گفته که این آتش بس کافی نیست، ولی به نیروهای مسلح دستور داده که در روزهای عید فطر آتش بس را رعایت کنند. وزارت داخله افغانستان میگوید آنها در پی شناسایی کسانی اند که زیر نام خبرنگار در گروه‌های خبری فعالیت ضد دولتی دارند. هرچند مسئولیت گروه‌های خبری را تنظیم کننده های آن به عهده دارند، اما وزارت داخله مسئول بخش امنیتی آن است. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله، در پیام بر رادیو آزادی گفت که آنها در هماهنگی با مسئولان گروه‌های خبری در این ارتباط به اقدامات رو آوردند.
اقدامات قطعاً برای کسایی است که اینا وابستگی یا نفوذیات دشمن می باشند و در این حال ما متوجه رعایت اصول که حق آزادی بیان است هم می باشیم.
با گفته آقای آریان، آنها در جستجوی کسانی اند که خلاف منافع ملی عمل می کنند. طالبان هم برخی از رسانه ها و خبرنگاران را به بی‌طرف نبودن متهم کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، به گروه فلسطینی حماس هشدار داد که با پرتاب راکت ها بر بیت المقدس خط سرخ را نقض کرده و انتقام خواهد گرفت. خبرگزاری های بین المللی عصر روز دوشنبه به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که صدای چندین انفجار در شهر بیت المقدس شنیده شد. خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی اسرائیل گزارش داد که چندین راکت به سمت این شهر شلیک شده است. گروه حماس مسئولیت این راکت پراگنی را به دوش گرفته است. اسرائیل میگوید که در 4 ساعت نخست حملات فلسطینیان حداقل 60 راکت شلیک شده است. پرتاب راکت بر شهر بیت المقدس پس از آن صورت گرفت که درگیری میان نیروهای امنیتی اسرائیل و معترضان فلسطینی در نزدیکی مسجد الاقصی از چند روز به این سو ادامه دارد. در نتیجه این درگیری ها صدها فلسطینی زخمی شدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید یک کشتی گارد ساحلی ایالات متحده در تنگی هرمز بعد از نزدیک شدن قایق نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران 30 فیر هشدار شلیک کرده است. این دومین بار در ظرف یک ماه گذشته است که کشتی های نظامی آمریکا به طور هشدار در خلیج فارس شلیک می کنند. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت که شلیک هشدار بعد از آن صورت گرفته که قایق‌های تیزرفتار ایرانی تا 150 متری کشتی بزرگ آمریکایی رسیده بودند. و یک سفینه فضایی آمریکا برای بررسی یک شهاب امروز به فضا فرستاده می شود. این سفینه قرار است سمپل های این صخره را بعد از 2.5 سال به زمین بیاورد. این سفینه تحقیقاتی زیر نام اوزیریس قرار است شهاب بینو را بررسی کند. پایان اخبار. حکومت افغانستان میگوید با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان فصل جدیدی را در رابط با کشورهای منطقه و جهان گشوده و دیدار مقامات نظامی ارشد پاکستان و برتانیا بخش از این تلاش‌های تازه محسوب می‌شود. لوی درستیزان پاکستان و برتانیا دیروز دوشنبه در ارگ ریاست جمهوری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شنویم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید هدف سفر مقامهای ارشد نظامی پاکستان و بریتانیا فراماوری سهولت در پروسه صلح افغانستان است. قمر جاوید باجوا، لوی درستیز اردوی پاکستان و سر نیکولاس پاتریک کارتر، لوی درستیز نیروهای مسلح بریتانیا، دیروز دوشنبه در ارگ ریاست جمهوری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کردند. محمد امیری معاون سخنگوی رئیس جمهور دیشب به رادیو آزادی گفت خروج نیروهای خارجی از افغانستان فصل جدید در روابط خارجی افغانستان با کشورهای منطقه و جهان گشوده و پاکستان جز این دیگر چاره ندارد که بر بنیاد اصل احترام متقابل و همسایه‌داری خوب در کنار افغانستان زندگی کند. او درباره گفتگوهای مقامهای ارشد نظامی با رئیس جمهور اشرف غنی گفت
موضوعات چون روابط افغانستان و پاکستان، نقش و تاثیرگذاری پاکستان بالای طالبان و پروسه صلح و ختم خشونت‌ها در افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس جمهور غنی پیش از این گفته بود اکنون که جهانیان نیروهایشان را از افغانستان بیرون میکنند، پاکستان باید راه خود را انتخاب کند که آیا افغانستان امن و باثبات در قلب آسیا میخواهد و یا به نقشش در ایجاد بی‌نظمی در این کشور دوام میدهد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان از جنرال باجوا نقل کرده که در این دیدار بر رئیس جمهور اشرف غنی گفته که اسلام آباد همیشه از پروسه صلح و رهبری و مالکیت افغانها حمایت کرده که منافع همه جوانب در آن حفظ شود. لوی درستیز اردوی پاکستان در این دیدار همچنان گفته که افغانستان باثبات به نفع همه منطقه به ویژه برای پاکستان است. بر اساس خبرگزاری رویترز، پاکستان که در کاهش اختلافات میان حکومت و طالبان عامل عمده به حساب می رود، به تازگی طالبان را ترغیب کرده که به آتش بس تن در دهند. این را طالبان و دیپلمات هایی که نخواست از آنها نام گرفته شود و رویترز گفتند. این منابع همچنان گفتند که طالبان به تعویق خروج نیروهای آمریکایی و بین المللی از افغانستان توافق کنند و در کنفرانس صلح ترکیه اشتراک نمایند. بر اساس توافق دوحه میان طالبان و آمریکا، نیروهای خارجی باید تا اول ماه می افغانستان را ترک میکردند که نکردند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که همه نیروها افغانستان را تا 11 ماه سپتامبر ترک می کنند. این خشم طالبان را برانگیخت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اتحادیه اروپا دوام کمک خود با افغانستان را با حفظ دستاوردها مشروط ساخته است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
نشریه میل آنلاین به افزایش خشونت‌ها و اعلام برقراری آتش بس 3 روزه طالبان در افغانستان پرداخته. در مطلب آمده که افغانستان شاید 2 انفجار دیگری بود که در زابل 11 کشته و در پروان 9 کشته بر جای گذاشت و این انفجارها 72 ساعت پیش از آغاز آتش بس 3 روزه رخ داد. میل آنلاین همچنان به حمله روز شنبه بر دشت برچی کابل اشاره کرده که دانش آموزان دختر را هدف قرار داد. در ادامه می خوانیم که اعلام آتش بس 3 روزه سوی طالبان انگام صورت گرفت که حکومت افغانستان طالبان را مسئول حمله مرگبار در غرب کابل خواند، اما طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کردند. ساعت پیش از اعلام آتش بس، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه‌ای که در واکنش به حمله مرگبار دشت برچی نشر کرد، گفت که طالبان باید درک کنند که از راه جنگ به اهداف شومشان نخواهند رسید. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه به روز دوشنبه گفت حکومت افغانستان از اعلام آتش بس طالبان آگاه است. در ادامه آمده که حکومت و مردم افغانستان بر آتش بس واقعی و دائمی تاکید می کنند. در میان موج از تحولات و رویدادهای امنیتی گفته می شود که قمر جاوید باجوا لوی درستیز اردوی پاکستان هم از کابل دیدار کرده است. نشریه دیپلمات هم به تحولات اخیر امنیتی افغانستان پرداخته. بر اساس اعلام مای اپریل جو بایدن رئیس جمهور امریکا قرار است همه نیروهای امریکایی تا 11 سپتامبر امسال افغانستان را ترک کنند. نویسنده به این باور است که افغانستان هم مسیر را خواهد پیمود که ویتنام جنوبی پس از بیرون شدن سربازان امریکایی از سوی رئیس جمهور ریچارد نیکسون در 1973 طی کرده بود. در ادامه می خوانیم که در آن زمان ویتنام شمالی توافقنامه صلح را نقض کرده بود و شهر سایگون به دست کمونیست ها سقوط کرد که باعث جاری شدن سیل پناهجویان شد و ویتنام جنوبی را تحت سلطه دیکتاتوری درآورد. دیپلمات نوشته که گروه مطالعه افغانستان به رهبری جوزف دانفورد جنرال بازنشسته امریکایی هشدار داده که بیرون شدن زودهنگام نیروهای امریکایی از افغانستان می تواند منجر به احیای تهدید تروریسم در این کشور شود و افغانستان بار دیگر به لانه امن برای تروریستان مبدل شود که امریکا پس از عملات 11 سپتامبر 2001 برای سرنگونی آن به افغانستان رفته بود.
اتحادیه اروپا کمک خود با افغانستان را مشروط بر این ساخته که دستاوردهای 20 سال گذشته در این کشور حفظ شود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی میگوید با توجه به حملات مرگبار تروریستی اخیر در افغانستان این کشور و حکومت آن میتواند به دوام حمایت اتحادیه اروپا حساب کند. او گفت که این موضوع برای اتحادیه اروپا خیلی اهمیت دارد، مشروط به اینکه دستاوردهای 20 سال در این کشور حفظ شود.
این مهم نیست که کنترل افغانستان به دست کی است، اما اتحادیه اروپا همیشه این مسئله را به مسئولان افغانستان واضح ساخته که کمکایی را که ما انجام می دهیم با دستاوردهای مرتبط است که در 20 سال گذشته به دست آورده ایم.
هایکو ماس افزود که دولت سازی و دستاوردها در بخش های آموزش و حقوق زنان قابل قربانی نیست، در حالی که چند ماه به بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان باقی مانده. اسوشیتد پرس در گزارش میگوید که وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره راه‌های چگونگی حفظ حضور دیپلماتیک و تامین امنیت آنها بحث کردند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، اتحادیه اروپا متمایل نیست چنین تعبیر شود که گویا این اتحادیه افغانستان را رها می کند. طبق تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، همه نیروهای امریکایی تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان بیرون می شوند. همزمان با آن سربازان اروپایی که بیشتر امور لوجستیکی و ترانسپورتی آنها به قوای امریکایی متکی است هم با آنها یک جا افغانستان را ترک می کنند. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفته بود که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان فیصله شده. اکنون با آنها لازم است که در ارتباط با وضعیتی که پیش می آید آمادگی بگیرند. بورل افزود خشونت در افغانستان رو به افزایش بوده و زمانی که نیروهای امریکایی این کشور را ترک کنند، سربازان کشورهای اتحادیه اروپا هم در آنجا باقی مانده نمی توانند. وزارت دفاع جرمنی بدون در نظر داشت ایالات متحده خروج نیروهای ناتو از افغانستان را 4 ماه جولای پیشنهاد کرده است. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی گفته که در افغانستان تلاش در این رابطه جریان دارد که پروسه صلح جاری در این کشور نتیجه بدهد. به گفته ماس تنها یک توافق صلح‌آمیز میتواند از یک افغانستان با امن اطمینان دهد.
مجله آزادی، با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم با صحتمندی و توانایی بیشتر مصروف ادای فریضه ماه مبارک رمضان بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره از مجله آزادی را با سهمگیری همکارانم با این مطالب برایتان تهیه کردم. داستانی تازه با عنوان بین دو سنگ آرد از داستان پرداز افغانستان نعمت حسینی.
در این زمین خوردن پایت نیز قطع شد، این که پایت چگونه قطع شد برایت مهم نیست.
سوم ماه می برابر بود با روز جهانی رسانه ها، گزارشی نیز در این مورد داریم.
از روز جهانی آزادی رسانه های پارسال تا امروز 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شدند.
جالب ها در رسانه ها نیز داریم. جشنواری فرهنگی گل آلو در غزنی برگزار شد. سخنی چند پیرامون آن با رئیس کمیته فرهنگی شورای غزنی باستان داریم.
ما در سال 1397 با امیر به توسط جوانای فرهنگی غزنی در کابل و غزنی تجدیل شدم. در 500 مساله تجدیل می شود.
پارچه شیری از شاعر گرانمایه استاد پرتو نادری به صدای خودش.
مانند یک الهه با جبین گشاده تر از خورشید در مشرق اسطوره های عشق و زیبایی قامت افراشته است.
زن خوستی چرا مردانه پوش شده بود؟ گزارشی در مورد زندگی این بانو.
میگویم دل هر کس بعضی ها لباس سیاه رو خوش دارند و بعضی ها سفید را.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال میپردازیم به تقدیم اولین مطلب این شماره. سوم ماه می برابر به روز جهانی آزادی رسانه هاست. این روز در حالی فرا رسیده که در افغانستان گاهگاهی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای هدف قرار می‌گیرند. بر اساس آمار نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد نی، در یک سال اخیر 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در حمله‌های هدفمند کشته شدند. همکارم در گزارشی با برخی از خانواده‌های آنان گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
روز جهانی آزادی رسانه ها در یکی از مرگبارترین کشورهای جهان. از روز جهانی آزادی رسانه های پارسال تا امروز 16 خبرنگار و کارمند رسانه ای کشته شدند.
به دلیل ناامنی و حملات انتحاری سرمایه گذاران با این وضعیت روبرو است. میروی چامیری، تلویزیون خورشید، کابل.
صدایی که برای همیش خاموش شد. واحد شاه امیری، خبرنگار تلویزیون خورشید، در دهم جوزای پارسال در پی برخورد موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید با ماین در کابل کشته شد. طاهر شاه پدرش با گلوی پرباغز میگوید که پسرش یک ماه پیش از این انفجار از رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ التحصیل شده و قرار بود نامزد شود. چند چندی پس از او یما سیاوش خبرنگار پیشین تلویزیون تولونیوز در 17 عقرب 1399 هنگامی که به سوی محل کارش می رفت در نزدیکی منزلش در شهر کابل هدف انفجار ماین جاسازی شده به موترش قرار گرفت و جان باخت. در همین ماه تنها با تفاوت چند روز در حمله مشابه خبرنگار دیگر نیز کشته شد.
دنادلی ولسوالی در مرکز او چنجیر تر چنگ در شهر پا دبو حوزو که جگه روانه در هر ورس کدی بریجی.
الیاس دایی خبرنگاری که بیش از 10 سال با رادیوی آزادی در ولایت هلمند کار کرد. او از جمله خبرنگاران ورزیده این رادیو بود که در 22 عقرب سال 1399 در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده به موترش در شهر لشکرگاه جان باخت. از الیاس دایی یک دختر به نام مهربانی به جا مانده. مدثر برادر الیاس دایی درباره او میگوید:
وظیفه خود مثل میشواری حرکت میکرد. خبرنگارا زیاد از در افغانستان، مگر او از خبرنگارای بود که با وظیفه خود صادقانه کار میکرد.
این تنها صدایی نبود که از جمع خبرنگاران خاموش شد.
السلام علیکم، ستوری ماشی غربا مبخیر پا مورگرزم دینکاس و تلویزیون چخد.
ملالا میوند گویندی خبر تلویزیون انعکاس و طاهر خان راننده این تلویزیون نیز در 20 عقرب 1399 در حمله مسلحانه در ولایت ننگرهار کشته شدند. بانو ملالا 26 سال داشت و دانشجوی اداره و دیپلماسی بود. حماد هلال برادر ملالا میوند میگوید که او در برابر ظلم مبارزه می کرد و صدای زنان این ولایت بود.
ملالا میوند در بخشای گوناگون کار میکرد، پلیکا میکرد، مدنی بود، در بخشای حقوق زنان بود و رسانه بود. چیزی که به زندگی او پایان داد رسانه از خاطر که از این اولین دختر بود در این شهر که به اسکرین آمد.
یک روز پس از این رویداد فردین امینی 27 ساله گوینده تلویزیون آریانا نیوز نیست به گونه مرموز در شهر کابل جان باخت. مقام های امنیتی گفتند که او خودکشی کرده است، آنچه که خانواده او رد کردند. پس از این رویداد در اول جدی 1399 رحمت الله نکزاد رئیس اتحادی خبرنگاران غزنی و خبرنگار تلویزیون الجزیره و آسوشیتد پرس به ضرب گلوله کشته شد. او مدت زیادی در رسانه های مختلف کار کرده بود. 11 روز پس از این رویداد بسم الله عادل ایماق مدیر مسئول رادیو صدای غور نیز در 12 جدی همین سال در نتیجه حمله مسلحانه کشته شد. او حدود 28 سال سن داشت. از او 2 پسر و 1 دختر بر جا مانده است. حیات الله عادل برادرش میگوید:
در خانه جمع نکردن سر تیفلو و خانوادهش بند این نقطن به خود داخل خانه سر خانه جمع نکردن اولین یا خوش برسان جان سالم ببر آورد. یک دفعه دیگه با شام از دفتر خود بیرون میشه ترم خانه میرد با سری مترش انداخت کردن. دو حمله سویقت جان به سلامت رو بخواست کنه به حمله سومی دیگه شهیدش کرد.
پس از این رویداد نیز حمله به خبرنگاران ادامه یافت. 3 کارمند تلویزیون انعکاس به نام‌های مرسل، شهناز و سعدیه در نتیجه حمله افراد مسلح در شهر جلال آباد کشته شدند. مرسل در بخش دوبله تلویزیون انعکاس کار میکرد. 23 سال داشت و با پدر کهنسالش به خانواده 8 نفره اش نان به دست می آورد. وحید الله پدر مرسل:
در خانده بود تقریباً تو بگو 14 سال اولی از من داشت که برای داخلم گرفته بودم که بخانه ژورنالیسم خود آدرس خود پیش ببره.
شهناز روفی 23 ساله از جمع دیگر قربانیان آن رویداد بود.
سمده نبیابد پیخ حسابی می هم پلرده تو برکنی.
او 2.5 سال در بخش دوبله تلویزیون انعکاس کار کرد. عبدالرؤوف پدر شهناز در موردش می گوید:
نوان بود مانای دوزنه ایسیان جاکت با خود با مال پانتور بود مکنمی خیرپرست خانه نبود که مراف کار بگرد چیز نارم.
این حمله جان صدی 20 ساله را نیست گرفت.
جهانگیره زویمه چیر داده حقامانه می در اغلی.
او حدود 1 سال در بخش دوبله تلویزیون انعکاس کار کرد. روخان ساداد برادرش میگوید او با رسانه های دیگر از جمله رادیو کلید و همیشه بهار نیز کار کرده بود.
او روزای بسیار بلند داشت، خوش داشت می رسانه پیش بره کار کنه و وضعی بلند برسه، ولی متاسفانه نمون نشانه کشتشانه.
هرچند مسئولیت بیشتر این ترورها را هیچ گروهی به دوش نگرفته، اما حکومت بار چنین حمله ها را به دوش طالبان می اندازد. آنچه که این گروه دست داشتن در آنها را رد کرده است. وزارت داخله پیش از این گفته بود که افرادی را در پیوند به ترور الیاس دایی و ملالا میوند بازداشت کرده. همچنین امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری نیست در توییت از بازداشت 11 عضو گروه طالبان که به گفته او در ترور یماسیاوش دخیلند خبر داد، اما تا هنوز روشن نیست که این پرونده ها و پرونده های دیگر ترور خبرنگاران به کجا رسیده است. خواستیم وزارت داخله به این پرسش پاسخ دهد و جزئیات آن را شریک کند، اما به تماس ها پاسخ ندادند. در همین حال عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان، میگوید که در یک سال گذشته 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در نتیجه حمله های هدفمند کشته و شماره هم مجبور به ترک کشور و شغلشان شدند.
بیشتر از 50 خبرنگار و کارمند رسانه از افغانستان بیرون شده به دلایل امنیتی، ولی بیشتر از 200 خبرنگار زن و حدود 500 خبرنگار مرد یا به دلایل امنیتی یا به دلایل اقتصادی وظیفه‌شان را ترک گفتند.
آمار نی نشان می‌دهد که اکنون در افغانستان 500 رسانه فعالیت می‌کند و حدود 50 رسانه به دلیل‌های گوناگون در یک سال گذشته مسدود شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
نعمت حسینی نویسنده داستان گودی پرانباز را بیشترینه علاقمندان داستان‌های کوتاه می‌شناسند. نعمت حسینی در سال 1338 خورشیدی در باغ نواب کابل به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مکتب سردار جان خان و متوسطه را در لیسه حبیبیه و پس از آن تحصیلات عالی را در پوهنتون کابل به پایان رسانید. از سال 1359 خورشیدی به این سو داستان کوتاه می نویسد که شماری از آنها در مطبعات وقت کشور چاپ گردیدن. در سال 1364 خورشیدی یک مجموعه داستانهای نعمت حسینی زیر نام سکوت هاجر، مجموعه داستانهای کوتاه دیگر وی به نامهای اشک تابلو و جاده خاکستری نیز به چاپ رسیده است. کتاب معروف وی به نام سیماها و آواها که زندگی نامه و معرفی فرهنگیان افغانستان است، همین اکنون مورد استفاده محققین و پژوهشگران فرهنگی افغانستان قرار می گیرد. نعمت حسینی مقیم آلمان است. مقالات وی در اکثر نشرات بیرون مرزی به چاپ می رسد. حال همکارم داستان بین دو سنگ آرد وی را برای شما می خواند.
بلند شو مادر، دختر نیم قدت پای قده شدت را در سینه‌اش محکم گرفته است و گرد گرد تو دور می خورد و می چرخد و فریاد می زند: مادر بلند شو، بلند شو مادر، تو که بیشترک در خونت شب می زدی، حالا بی‌حس و بی‌رمق تخته به پشت لب جوی دراز افتاده ای. همین چند لحظه پیش دست دخترت در دستت روان بودی که انفجار تو را به زمین زد. تو تا حال زیاد به زمین خورده بودی. از وقتی که دست چپ و راستت را شناخته بودی، به زمین خوردن را تجربه کرده بودی. گاه سخت به زمین خورده بودی و گاه هم آهسته و آرام، اما این بار محکم به زمین خوردی، خیلی محکم و سخت، چنان محکم و سخت که دیگر توان بلند شدن ازت گرفته شد. در این زمین خوردن پایت نیز قطع شد. این که پایت چگونه قطع شد برایت مهم نیست، مهم این است که به زمین خوردی و حالا بیرمق بر زمین افتاده ای. بیرمق نه، که جان داده و مرده ای. تو سالها پیش مرده بودی، تو سالها مرده متحرک بودی، مرده متحرک بودی که برای خاطر یگانه دخترت راه می رفتی و کار می کردی و می خوردی به خاطر او که زنده بماند. حالا نفس هم نمی کشی، نفست بند شده است. تو حالا مرده ای، تو مرده واقعی هستی، مرده مثل همه مردگان عالم. تو مرده ای، اما صدای دخترت را می شنوی. دخترت پای قطع شدهت را به سینه‌اش پیهم می فشارد، بلند چیغ می زند و فریاد می کشد: مادر بلند شو، مادر جان بلند شو. کس دیگر نیست که صدای دخترت را بشنود. این صدا تنها با گوشهای تو می رود. این صدا را تنها تو می شنوی. در آنجا همه گوشها ناشنوا شدند. آنجا همه گوش های آدم های زنده ناشنواند. در دور و برد، در دور و نزدیکت، این تنها گوش تو انسان مرده است که صدای دخترت را می شنود. تو وقتی که صدای دخترت را می شنوی، دلت ریش ریش می شود و جگرت پاره پاره. تو بر زمین دراز افتاده ای و به زمین افتادنت دلت را تنگ نموده است. تو از مدتها پیش دلتنگ شده بودی. دلتنگی سالهای سال شیره جان و تار و پود تو را مثل زنبور عسل مکیده بود. حالا نیز از افتادن به زمین دلتنگ شده ای. می خواهی از جایت بلند شوی و مثل همیشه سر دخترت را در بغلت تنگ بگیری و نازش بدهی، اما نمی توانی بلند شوی. تو مرده ای. تو می بینی که دخترت بالای سرت مویه می کند و ناله، اما دیگران، آنهایی که آنجا زنده هستند، دخترت را نمی بینند. هیچ کس دخترت را نمی بیند جز تو. چشمان همه آنها پرده پایان نمودند. خوب، برایت مهم نیست که آنها دختر گریان و ویرانت را می بینند یا نه. مهم این است که تو مرده ای و در همان مردگی دخترت را می بینی که ناله می کند و مویه. تو می بینی که دخترت می آید، پهلویت زانو می زند، دست بر رویت می کشد و با صدای بلند فریاد می کند: مادر، مادر، بلند شو. و تو که سالهای سال ناگزیر بوده ای، این بار نیز از روی ناگزیری به وی می گویی: من نمی توانم بلند شوم، من مردم. دخترت که حرفت را می شنود بر سرت خود را می اندازد و می گوید: نه مادر، گپ مردن را نزن مادر، گپ مردن گپ خوب نیست مادر. تو برایم وعده کرده بودی که هوشت را طرف من می گیری مادر. تو برایم وعده کرده بودی که مرا هیچ وقت تنها رها نمی کنی مادر. تو برایم وعده کرده بودی که هیچ وقت از پیشم نمی روی مادر. تو گپهای دخترت را در فریاد و نالهش می شنوی و جوابش می گویی: به دست خودم نبود دخترم. دخترت همان گونه با ناله و فریاد می گوید: نه مادر، نه مادر، تو نمی توانی تنها بروی. من هم با تو می روم، من هم می روم، مرا تنها رها مکن. با شنیدن این گپ دخترت تمام بدنت را لرزه می گیرد، چشمانت را اشک حلقه می زند. می گویی: نه دختر عزیزم، تو باید زنده بمانی. مردن چیز خوب نیست. تو باید زندگی کنی. تو باید زنده باشی. تو باید لذت این دنیا را بچشی. به زودی از این گپت پشیمان می شوی. پشیمان می شوی که او را گفتی لذت دنیا را بچشی. تو خود می دانی که دنیایتان لذت نداشته بود و تو می دانی که این دنیا لذت ندارد. تو خودت که هیچ لذت دنیا را ندیدی و نچشیده بودی جز درد. برای لحظه پیش خودت می شرمی از آن گپ ناسنجیدت. می خواهی به دخترت بگویی: بیا دخترم، تو هم بیا با من، بیا برویم با من از این لجنزار هستی، بیا برویم، زود شو. اینجا هوا آلوده و کثیف است، اینجا آدم ها بیرحم شدند، در اینجا آدم های شاخدار و دمدار پیدا شدند، اینجا پر شده است از شغال ها و کفتار ها و لاشخار ها. تو موسیچه بیگناه هستی، تو را پرپر می کنند و پرکن. تو باید با من بروی، تو را این آدم های دمدار و شاخدار می خورند و مه و نابوتت می کنند. این را هنوز نگفته ای که یک لحظه کوتاه، خیلی کوتاه، کوتاه مثل خوشبختی تمام عمرت درنگ می نمایی، چرت می زنی و بعد باز هم پشیمان می شوی و نمی خواهی این گپ را به دخترت بگویی. نمی خواهی به او بگویی بیا از این لجنزار برو با من یک جا. می خواهی او زندگی کند، اما با کی و کجا؟ نمی توانی تصمیم بگیری. دودلش شده ای، در بین دو سنگ آرد مانده ای. تصمیم گرفتن برایت دشوار شده است، دشوار مثل روزهای ناداری و بیچارگیتان. هنوز دو دل هستی که انفجار دیگر هر دویتان را به هوا باد باد و باشان می کند.
جشنواره ادبی گل و آلو در غزنی برگزار شد. جشنواره فرهنگی گل و آلو بخارا در غزنی در سال 1397 در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت شده و طی 4 سال گذشته در فصل بهار از این جشنواره تجلیل می گردد. در این جشنواره فرهنگیان، شعرا، قلمبدستان، اهل خرد و ادب و زنان و مردان اشتراک می نمایند و با خوانش اشعار اختصاصی شعرا در وصف گل و آلو امسال نیز از این جشنواره استقبال کردند. در ختم این جشنواره حاضرین از نمایشگاه کتاب، صنایع دستی، نقاشی و عکاسی و نمایشگاه آچار و چتنی غزنی نیز دیدن نمودند. این جشنواره با توزیع تقدیرنامه‌ها برای شعرا و فرهنگیان غزنی به پایان رسید. به همین بهانه جاوید فیضی مصاحبه ای را با هیلمن غزنوی، مشاور سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ و فعلا رئیس کمیته فرهنگی شورای غزنه باستان، در مورد این نمایشگاه و برنامه های فرهنگی در ولایت غزنی انجام داده است که با هم می شنویم.
جناب غزنوی صاحب، در آغاز اگر در مورد میله گل آلو بگویند که از چه زمان در غزنی برگزار میشه؟
ما در سال 1397 با امیر به توسط جوانای فرهنگی غزنی در کابل و غزنی تجدید شدم. بعد از او این پیشنهاد دادیم به وزارت فرهنگ، باعث یکی از میراثهای ناملموس کشور ثبت شد، در 500 مساله تجدید میشه. بعد از او قبل از او راجع به گل آلو اشعار در روزنامه صنایع از قدیم چاپ شده، چرا گل بسیار زیبا داره آلو، درخت آلو و آلو بخارا یکی از میوه‌جات خوب غزنی هست که شهرت بسیار زیاد داره. با او گلش هم بسیار مقبول بود، چون در خنده ها و در ننگرهار گل نارنج، گل انار، گل ارغوان، پروان تجلیل میشد. ما خواستیم که همین گل آلو را یک جشنواره برای هم تجلیل بکنیم. قبل از سال 97 جشنواره به نام گل آلو نبوده، ولی اشعار به نام گل آلو سروده شده.
آجندای محفلتان چی می باشه؟ تنها شاعرها شعر می سراین یا برنامه دیگه هم در جشنواره می باشه؟
امسال در تجلیل در پالویجی که جشنواره گل آلو را اشعار در مورد بهار و گل آلو سروده شد، در مورد تاریخ غزنی و عظمت غزنی، در مورد امی خود آلو بخارا که چی هست، چی کیفیت داره از نظر پایدار زراعتی هم صحبت های شد و یک نمایشگاه از آثار صنایع دستی و زراعتی غزنی هم در جنب امی جشنواره گل آلو به نمایش گذاشته شد.
وضعیت فرهنگی در ولایت غزنی چگونه است؟ چقدر کارهای فرهنگی صورت گرفته؟
متاسفانه امی سایه افگنده وضع امنیتی غزنی سر کارهای فرهنگی. یک عده زیادی از فرهنگی های ما کمتر علاقه میگیرند و شما شاهد هستیم که بسیار مشکل ما در این شرایط امنیتی دانستیم که همون جشنواره گل آلو رو تجلیل بکنیم. انجمن های فرهنگی وجود داره، کارهای فرهنگی میشه، کتاب ها چاپ میشه، عرس حضرت حکیم سری صنایع رو ما در کابل میگیریم، در شورای اجتماعی غزنه باستان عرس دیگر مفاخر فرهنگی و عرفانی خود در کابل میگیریم، اکثرش در غزنی به خاطر نبود امنیت تجلیل نمیشه. ما در کابل شورای اجتماعی غزنه باستان کمیته فرهنگی داریم، اونجا پنجشنبه ها درس مثنوی شریف هم داریم. ما هر پنجشنبه شرح مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی را، درس حدیقت الافقه از صنایع را هم داریم و عرس ها را هم در کابل تجلیل میکنیم. اکثرا مجله ما به نام غزنه باستان در کابل چاپ میشه.
چی فکر میکنین برای پیشرفت فرهنگ و هنر در غزنی چی کارهایی شوه و مردم چی کنه، دولت چی کنه و شاعران و نویسنده ها و فرهنگیان چی کنن؟
خیرات و غزنه و بلخ این مثلث عرفانی فرهنگی افغانستان بوده و هست، مهد تمدن بوده و همونطور هم باعث پایتخت تمدن جهان اسلام در 2013 نامیده شد. اما اکنون در شرایط موجود تا که صلح و امنیت نبه، مشکل است که کارهای فرهنگی رشد بکنه. علاقمند زیاد مردم است، جوان ها هم به ژانرهای مختلف ادبی علاقمند هستند، اما نبود امنیت مردم سراسیمه ساخته و در یک مخمسه روانی قرار داده و امیال مردم ما در حالت بسیار بد به سر میبرند. از قری آرزو، از قرباغ مردم به بسیار حالت بد مهاجر شدند. امنیت نیست، در نبود امنیت مشکل است که کارهای عادی زندگی پیش برد، کارهای فرهنگی رو در جاش بمانند. منتها فرهنگی های غزنی در جهان دیگه و در پایتخت محافل خود دارن. انجمن فرهنگی حضرت صنایع غزنوی در کالیفرنیا تجلیل داشت، نیم سال هم از علامه اقبال یک تجلیل داشت. ما در کابل عرس معما سبه از مصطفی سبه غزنوی رو گرفتیم و از زنده یادی از آقای پوان سبه نزهت مردم گرفته بودیم. محافل فرهنگی با اکثرا در کابل است و آثاری هم که فرهنگی های غزنی نوشته میکنن در کابل چاپ میشه.
اگر کوتا در مورد کمیته فرهنگی شورای غزنی باستان بگوین که چی وقت تأسیس شدن و چقدر شاعران نویسندگان در این کمیته عضویت دارن و فعالیت میکنن؟
شورای اجتماعی غزنی باستان در حدود 5 سال قبل در کابل تشکیل شده. کمیته فرهنگیش به خاطر رکود در فعالیت های انجمن فرهنگی حضرت صنایع کارهای فرهنگی را شروع کرده. در طول 4-5 سال عرس حضرت حکیم صنایع غزنوی را گرفته و شرکت فرهنگی های کابل و غزنی جناب شادروان ایدریس بلجوری هم تشریف می داشت در هر عرس ما و عرس های مرفای معاصر غزنی را از متقدم و متأخر از معاصر مثلا عرس مصطفی غزنوی رحمت الله علیه از معما سبه گرفتیم، زنده یاد استاد شارق مثلا از پوانس مذهت دیگه دوست داره تجلیل های صورت گرفته و معاصرین و متعلمین ممتاز تقدیر شدن از طرف شورا. شورا در پالوی در جنب فعالیت های اجتماعی خود برای حل معضلات مردم کار فعالیت داره. کمیته فرنگیش باعث یک انجمن فرنگی کارهای فرنگی را هم پیش برده و پیش میبره.
برنامه های آینده کمیته چی هست برای رشد فرهنگ در ولایت غزنی تا بتانه نویسنده ها و شاعران و فرهنگیان غزنی را اگر در غزنی نمیشه در کابل گرده هم بیاره و برنامه های را برگزار بکنن؟
کمیته فرهنگی شورای اجتماعی غزنی باستان در نظر داره که آثار فرهنگی غزنی که توان چاپ نداشته باشه چاپ بکنن با کمک تجار ملی ما و همچنان امی درسایی که ما تابل درس حقیقت الحقیقه و شریعت طریقه حضرت صنایع پیش برده شده 4 جلد از چاپ شده، هر جلد 500-600 صفحه است، جلد پنجم آماده چاپ است. ما در نظر داریم که شروع حضرت مولانا را مثنوی شریف هم بخیر چاپ بکنیم، آثار از جناب اکادمیسن عبدالعد اشتکیر خودش که چاپ میکنه در همین هفته دو اثرش، یکی نظام سیاسی اسلام و یکی محبت منزلی از منازل یا کنبرو یا کنستاین چاپ شد که در اون یک تخریز هم نشته کرده بود، اون کتاب توزیع شد. ما خود ما هم یک کتاب دعلمی روزا که امروز بخیر از چاپ میبره شرح الهامات شیخ عبدالقادر گیلانی این در شورا میبریم توزیع میکنیم چاپ شده، این به هزینه خود ما چاپ میشه. شورا هم آثاری از دوستایی که توانایی نداشته باشن می چاپ میکنن، آثار عرفانی و ادبی.
تشکر آقای هلمن غزنوی مشاور سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس کمیته فرهنگی شورای غزنی باستان از اینکه با ما چند لحظه صحبت کردین. خیلی ممنون از شما.
تشکر از شما فیضی عزیز.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنونده های عزیز، در این بخش از برنامه پارچه شعری داریم از شاعر گرانمایه پرتو نادری به صدای خودشان که با هم می شنویم.
یک الهه با جبین گشاده تر از خورشید در مشرق اسطوره های عشق و زیبایی قامت افراشته است. صدایش را می شناسم، صدایش از انتهای کوچه خورشید می آید، صدایش هم همه بال فرشته است در شب معراج، صدایش ستارگان عشق را گوشواره می آویزد از شیر بیداری، صدایش را می شناسم، صدایش زمزمه ارغنونی است که فرشته در خلوت سبز ملکوت می نوازد آرام آرام. صدایش را می شناسم، صدایش باغچه است که گلبرگ های نام من آنجا نمی رویند، گلبرگ های نام من سرگذشت خیش را بر شانه های باد علم افراختند. صدایش با صدای من بیگانه است، صدایش زبان صدای مرا نمی فهمد، صدایش افسانه است، حقیقت زیبایی را مجاب ساخته است. هر روز هر روز هر روز تباشیری از آفتاب میگیرم و بر دیوار شکسته صبر خیش می نویسم نام خدا را، نام او را، نام عشق را.
این هفته هم دو جالب داریم. جالب اول در مورد محبت با همسر است. جالب دوم در مورد فرد مثبتگرا و منفیگرا است. نخست جالب محبت با همسر از صفحه دریچه خوشبختی. از زنی پرسیدن چند سالت هست؟ او گفت هنگامی که همسرم به من عشق می‌ورزد من 20 سالم و هنگامی که او مرا با مهربانی خود غرق می‌کند من مانند طفل خواهم بود که تعداد سالهای سن خود را نمی‌داند. وقتی عشق در قلبم بیدار باشد من جوانم و اگر از من روی گرداند بی‌روح می‌شوم، 80 سالم. از زن در مورد سنش نپرسید. سن سال او بر اساس میزان محبت همسرش حساب و تعیین می شود. با همسرانتان مهربان باشید. جالب دوم از صفحه دکتر جمشید رسا، یکی از روانشناسان است که فرد مثبت و منفی را به مقایسه گرفته و ای می نویسد فرد مثبت همیشه برنامه دارد، فرد منفی همیشه بهانه دارد. فرد مثبت همیشه خود جزئی از جواب هاست، فرد منفی همیشه خود بخشی از مشکلات است. فرد مثبت در کنار هر سنگی سبزی می‌بیند، فرد منفی در کنار هر سبزی سنگی می‌بیند. فرد مثبت برای هر مشکلی راهکاری می‌یابد، فرد منفی برای هر راهکاری مشکلی می‌بیند. فرد مثبت همیشه دوستی‌ها را زیاد می‌کند، فرد منفی دشمنی‌ها را زیاد می‌کند. فرد مثبت می‌گوید اجازه بده، انجام پذیر است. فرد منفی میگوید نمیتوانم، انجام پذیر نیست. فرد مثبت همیشه با صبر مشکلات را حل میکند، فرد منفی همیشه با خشم مشکلات را زیاد میکند. بیایید فرد مثبت باشیم. Thank you. زن خوستی چرا مردانه پوش شده است؟ حکمینه باشنده ولایت خوست در شرق افغانستان شاید یگانه زنی است که بدون نگرانی و دلهره از تبعیض جنسیتی در شهر گشت و گذار می کند، آن هم با پوشیدن لباس مردانه. این زن می گوید از کودکی علاقه با پوشیدن لباس مردانه داشته است. نشست و برخاست او بیشتر با مردان است و همواره با خود تفنگچه حمل می کند. در این گزارش نگاهی کوتاهی به زندگی او انداخته ایم که همکارم آرش همایون برای شما دارد.
خانمی که با پوشیدن لباس مردانه در شهر می گردد و بدون هیچ دلهره خرید می کند. نامش حقمینه است، ولی خانواده و باشنده های ولایت خوست او را لالا لقب دادند. از کودکی لباس مردانه برتن می کند و می گوید علتش این است که با لباس مردانه راحت تر و بدون دردسر کارهای روزمره خود را انجام دادن می تواند. حقمینه می گوید بسیاری از مردم با این کارش مخالفت دارند.
می گویم دل هر کس، بعضی ها لباس سیار خوش دارند و بعضی ها سفید را، کسانه هستند که شیرنی را دوست دارند، کسانه هم جوس را. من از این لباس خوشم آمده، با این لباس به بازار رفتم می توانم، با این لباس بایسکل سواری می کردم. اگر یک زن در لباس مروج خود بایسکل براند خوب معلوم نمی شود، اگر مرد سوار بایسکل شود هیچ حرف نیست.
در جامعه سنتی خوست حقمینه شاید تنها زن است که با این آزادی و آرامش خاطر در کوچه و بازار می گردد و با مردان نشست و برخاست دارد، آن هم به خاطری که هویت اصلی خود را با لباس مردانه پنهان کرده. بیشتر افرادی که با او مقابل می شوند در ابتدا نمی فهمند که با یک زن روبروند. تازه‌گل در شهر خوست دکاندار است و حقمینه بیشتر اوقات از او خریداری می کند. می گوید وقت با حقمینه می بیند احساس نمی کند که با یک زن روبرو شده است.
هنگامی که سلام داد و سخن گفت فکر کردم مرد است. وقتی کمی با او حرف زدم و با هم دست دادیم دانستم که یک زن است. 4-5 سال است که اینجا می آید، سودا می خرد، بسیار با گونه عادی. او را مثل برادر بزرگ خود می پنداریم. از دوستی زیاد لالا می گوییمش. اگر کسی مشکل داشته باشد و از او تقاضا کند کمک و همکاری می کند. به همه مسائل قومی رسیدگی می کند، مانند یک ملک. مردم از او خیلی خوش هستند.
حقمینه همچنان به اسلحه علاقه زیاد دارد و معمولاً با خود تفنگچه حمل می کند. این زن 60 ساله می گوید روزهای تلخ زیادی را در زندگی خود سپری کرده، اما همه مشکلات را به تنهایی پشت سر گذاشتانده. او همچنان از دختران دیگر می خواهد برای به دست آوردن حقوقشان سکوت نکنند.
من حق خود را از پدر و برادرم خواستم. اگر کدام مرد بیگانه حق مرا زیر پا کند با او اجازه نمیدم. اول به زبان با او می گویم، دوم به حکومت مراجعه می کنم و اگر نشد از راه زور.
حقمینه همچنان نگران گفتگوهای صلح است.
نصف حقوق زنان هم تامین نشده. دیدید که در نشست روسیه تنها یک خانم اشتراک کرد، اما تعداد مردها زیاد بود. در پارلمان هم بحث شده اما جایی را نگرفته. آب از بالا گلالود است. اشتراک زنان کافی نیست.
حقمینه ازدواج نکرده، یک خواهر و دو برادر دارد و تعداد مجموعی اعضای خانوادهش به حدود 40 تن می رسد. او امیدوار است روز فرا برسد که دختران و زنان مجبور نشوند مانند خودش لباس مردانه بپوشند و بدون هیچ مشکلی با لباس خودشان با آموزش بروند، در دفاتر کار کنند، در شهر خرید کنند و هیچ کس حقوق آنها را نقص نکند.
درخت را از میوهش میشناسند، انسان را با کردارش. کردار خوب هرگز هدر نمی رود. کسی که ادب می کارد دوستی در او می کند و آن کس که مهربانی می کارد عشق گردآوری می کند. بله، دوستی و رفاقت هم از صفات برازنده است که کمتر کسی در ادای آن برازندگی دارد. و اما محب بارش درست یک شنبه هفته قبل 5 سال از درگذشت او می گذرد از چنانی ها بود. در همین یک شنبه گذشته فاروق فردا یکی از دوستان او در فیسبوک خود نوشت: آموزش محشری ابرهای بارش هنوز ادامه دارد. ابرهایی که باریدن از بارش آموختند، سیل شدند، بارش را با خود ملکوتی کردند. 5 سال از آن روز گذشت، اما درب نواختن خونبهای ابرها بسته نشد. روح بارش، روح یار ما خوشنود باد. استاد پرتو نادری از دوستان خیلی قریب و همدرد دوران مهاجرت های وی بود. او در یادنامه‌ای در گذشت محب بارش نوشت: جایی خوانده بودم هر کسی از این جهان می رود، مانند آن است که پاره های هستی ما را نیز با خود می برد. چون این حسی دردناکی در تمام هستیم پیچید. 30 سال خاطره های شیرین و تلخ دوستی با بارش یک روز بیدروغ آغاز یافت که گزینه ای هست از غزل ها و شعر های آزاد عروضی او. با همین گزینه بود که بارش و نام یک شاعر نواور و بالنده در حلقه های ادبی و فرهنگی کابل شناخته شد. البته پیش از این گزینه کوچکی از او زیر نام زمزمه های قاغوش نیز نشر شده بود که گزینه ایست از دو بیتی های شاعر. شماری از این دو بیتی ها به وسیله آوازخوانان نیز خوانده شده است. شعر زمزمه های قاغوش تا آخرین سالهای حاکمیت حزب دموکراتیک خلق از نظر محتوا، زبان و بینش شاعرانه دیگرگونی های چشمگیری را پشت سر گذاشته است. هرچند او را بیشتر نیمایی سرا می دانند، اما او در غزل، مثنوی، قصیده و دوبیتی توانایی قابل توجهی دارد. زبان شعرهایش بسیار ساده، روان و صمیمانه است. از بارش شعرهایی بر جا مانده که شماری از آن شعرها در حافظه جامعه و مردم جای گرفته است که می تواند ادامه هستی شاعر را تضمین کند. بدون تردید از استاد بارش دست نوشته های نیز بر جای مانده است. تا دیر نشده دوستان باید در زمینه گردآوری آن یاری کنند. هفته قبل بانو تحسین خانم مرحوم بارش و یاد شوهر خود در صفحه فیسبوک خود چنین نوشت: 5 سال پس از بارش، باز یک شنبه، من پس از رفتن تو دیده کوری دارم، از پسی کوچه یادی تو عبوری دارم. آنقدر غصه تکاندم که رخم زرد نمود، حالیا قامت تنهای صبوری دارم. خوابهایم همه آشفته و سودا زدن، گوی سرگشته از رشته دوری دارم. یاد باد آن که سرودی تو ز چشمم میریخت، برده شور مرا چشمه شوری دارم. عشق با این همه دردش به چه می ارزد؟ آه، نه سرودی، نه نوایی، نه سروری دارم. باغ ها گل بدهند و نسترن ها دیوار، من گلباغ تو را یاد و مروری دارم. تو عکاسی و شب و دست و مرا یاد آور، که در این فصل غریبانه غروری دارم. مشکند واژه زیبای غزل در نفسم، نه سراینده و نه عاشق نوری دارم. عاشقم رفت که وخشور غمینش بودم، آه تنهایی من بیتک جوری دارم. محب بارش زندگی خیلی محقر با خانم خود بانو خالده تحسین و فرزندانش داشت که دست اجل امانش نداد و این سرودگر آزاده را از ما گرفت. روحش شاد باد. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. الله مددگار همه ایتان.